دارن و به علاوه دیفتر هستن و پایین‌تر قرار دارن، خب سخت‌تر خواهند بود. اگر ریشه ها کامل تشکیل شده باشه نسبت به ریشه هایی که تکاملشون کامل نشده جراحی سخت‌تری دارن. ریشه های مخروطی معمولا نسبت به ریشه های متباعد که خب استخوان بیشتری در بین ریشه ها هست جراحی راحت‌تری دارن. و همچنین انحنای ریشه اگر زیاد باشه ممکنه حتی یک انحنای کاملا 90 درجه رو داشته باشه که مجبور کنه ما رو که دندان رو حتما سکشن بدیم. حالا جلوتر بهش اشاره خواهم کرد.
درست.
حالا از این دست موارد که میتونه سختی کار ما رو زیاد بکنه و مهمترین چیزی که علاوه بر سن باید بهش دقت بکنیم ماهیت بافت پوشاننده هست. بعضی دندان ها هستن که صرفا یک بافت پوشاننده نرم روش در واقع باعث نهفتگی شده. این دندان ها قاعدتا جراحی راحت تری دارن، یک فلپ بافت نرم میتونه دسترسی راحت تری ایجاد کنه، میزان استخوان کمتری شاید نیاز باشه که برداشته بشه و نهایتا خالی‌سازی ساده تر. در مقایسه با نقطه مقابل که بافت بافت پوشاننده ما نسج سختی هستش به صورت کامل دندان رو پوشانده، خب ما میزان استخوان بیشتری باید برداریم، اون فلپی که تو بافت نرم لثه ایجاد میکنیم باید وسیع‌تر باشه، عوارض بیمار، درد سر و زمان جراحی که رابطه مستقیمی با درد بعد از جراحی داره هم افزایش پیدا میکنه.
درسته. البته یه نکته‌ای که هست حالا میتونه در سایر دندان‌های نهفته این بحث پیش بیاد اینه که خیلی از همکاران زمانی که به یک سری شرایط چالش برانگیز میرسن ترجیح میدن که شاید اون بیمار رو ارجاع بدن به یک همکار متخصص. دو تا شرایطی که خیلی شاید همکاران تمایلشون به این باشه خودشون بهشون دست نزنن به این بیماران، یکی زمانی است که دندان انکیلوز شده و یکی دیگه بحث زمانی است که دندان نهفته دچار کیست شده. اینکه ما چه زمان راه افتراق کیست از فولیکول طبیعی دور دندان عقل به چه صورت هست، ما چه جوری متوجه بشیم که این دندان دیگه دچار کیست شده؟
ببینید، مهمترین نقطه‌ای که در واقع در این بحث وجود داره این هستش که تجربه جراح و تجربه حالا همکار ما که میخواد ارجاع بده به یک جراح فک و صورت نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه، هم در طرح درمانی که میخواد به بیمار بده، تشخیص و طرح درمانی که داره در ابتدا، و هم در اینکه ارجاع داده بشه یا در واقع جراحی رو خودش انجام بده، و در مرحله سوم هم عوارض جراحی به صورت مستقیم با تجربه جراح در واقع بیمار مرتبط هستش. حالا این تجربه یه بخشیش میرسه به گایدلاین هایی که ما مثلا فولیکول دندانی توی یک سایز متناسب اطراف دندان ها قرار داشته باشه و تو ناحیه‌ای بزرگتر و ناحیه‌ای کوچکتر نباشه، خب مشخصا میتونه فولیکول تلقی بشه. اگه در یک ناحیه این رشد بیشتر شده باشه میتونیم بریم به سمت اینکه این روی کیست دنتیجروس در نظر بگیریم به صورت شایع، حالا با تشخیص افتراقی های مختلف، مثلا میتونه اودونتوجنیک کراتوسیس هم تو اون ناحیه علاوه بر دنتیجروس سوار روی دنتیجروس سوار بشه، میتونه حتی تومورهای مختلف آمیلوبلاستوما از انواع مورال یا حتی در واقع انواع اگریسیو ترش روی اون سوار بشه، که همه اینها به اون تجربه اولیه در واقع جراح و معاینه‌گر ارتباط داره که ببینه این فولیکول به اندازه کافی بزرگ هست که به یک کیست در واقع تبدیل بشه یا خیر. حالا نکته‌ای که وجود داره، اگر این فولیکول رو هم ما در واقع یک شکی بهش داشتیم که یک کیست هست، باید حتما بعد از خارج سازی به صورت اینتکت بتونیم به پاتولوژی بدیم و بررسی بشه، برای اینکه ممکنه یک زاویه‌ای که ما در ابتدا فولیکول در نظر گرفتیم یک دنتیجروس کیست خیلی کوچک باشه که در نهایت برای بیمار در بلند مدت یک اوری رو ایجاد بکنه، که اگر ما در جریان باشیم و ببینیم که تشخیص دنتیجروس هست، بیمار رو روی یک پلن فالوآپ مطمئن با اختر رادیوگرافی‌های دوره‌ای و معاینه بالینی قرار میدیم که بیمار در واقع میس نشه و مشکلی رو در بلند مدت براش ایجاد نکنیم.
خیلی عالی دکتر. اگر موافق باشین بحثمون تو اینجا نگه داشته باشیم، ما تا انتهای تقریبا طرح درمان با هم دیگه صحبت کردیم، یه فاصله بگیریم و برگردیم و گفتگومون رو با روش‌های درمانی و کارهایی که در برای جراحی در حقیقت قرار است انجام بدیم گام به گام با هم دیگه مرور بکنیم و ان شاءالله بحثمون رو در اون نقطه به پایان برسونیم.
ان شاءالله.
سلامت باشین. شنوندگان عزیز با سپهر دانش همراه باشید.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن مرا پناهی، از دردم آگاهی من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی. شدم تا که فنای تو شوم، ای جان به فدای تو فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن مرا پناهی، از دردم آگاهی من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی.
ساعت 23:09:22 و ما همچنان با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. یک بار دیگه کیس برنامه امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم. خانم روانی با زردی شدید دندانهای قدامی مراجعه کردند. در طی معاینه بالینی هیچ گونه ترمیم قبلی روی دندانها دیده نمیشه. سایز دندانها نرمال هست و در ردیف مناسبی دندانها قرار گرفتن. بهترین درمان برای درمان زیبایی این بیمار کدام مورد هست؟ مورد اول انجام کرانهای تمام سرامیک، مورد دوم لامینیت‌های چینی، مورد سوم ونیرهای کامپوزیتی و مورد چهارم بلیچینگ. به عدم وجود ترمیم‌های قبلی و سایز نرمال و ردیف بودن دندان‌ها دقت کنید شنوندگان عزیز. به 30102 پاسخاتون را ارسال کنید. ۹۱۱-۷۲-۲۰ هدایت خالقی از بهشهر برای ما گزینه دوم رو ارسال کردن. لامینیت های چینی رو بهترین درمان دونستن. 714-74-79 سرکار خانم توبا حبیبی از تبریز پاسخشون رو عوض کردن و کردن گزینه یک. چرا آخه؟ سعید از تهران برای ما گزینه چهارم رو ارسال کرده. درود بر شما جناب سعید، مشخصه که به دقت به سوال توجه کردی. عرفان از یزد برای ما گزینه چهارم رو ارسال کرده، یعنی معتقده که بلیچینگ درمان مناسب تری است. به نظر شما کدوم طرح درمان مناسب تریه؟ به 3102 پاسختون رو ارسال کنید. خب شنوندگان عزیز ارجمند، بریم سراغ بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای دکتر محسن گلکار، جراح فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، بریم سراغ روش‌های درمانی که برای دندان عقل و در حقیقت همون جراحی‌هایی که باید انجام بشه مد نظر هست. قدم اول آقای دکتر اگه موافق باشین، یه بحث چالش برانگیز در بحث جراحی، بحث بی‌حس کردن دندان هست و بافت اطرافون. برای دندان عقل تکنیک بی‌حسی ارجح در حقیقت برای فک بالا و پایین به چه صورت است؟
ببینید، تکنیک بی‌حسی فک پایین همونجوری که معمولاً در واقع همکاران برای فک پایین استفاده می‌کنن، تکنیک بلاک اینفریال وولار هست و تکنیک کانونشنال معمول که خب در اکثر موارد میتونه بی‌حسی کافی رو در واقع در بافت سخت به ما بده. ولی خب با یک مواردی از بی‌حسی باید این در واقع موضوع تکمیل بشه، بی‌حسی باکال زده بشه برای اینکه ناحیه ساختشوی ناحیه باکال در واقع بی‌حس بشه و بی‌حسی لینگوال که در واقع از همون اپروچی که ما برای بی‌حسی کانونشنال اقدام می‌کنیم با عمق کمتر می‌تونیم یک مقدار بی‌حسی لینگوال رو ایجاد کنیم. در فک بالا عموماً بی‌حسی اینفیلتره وستیبولار می‌تونه کمک کننده باشه و معمولا نیازی به بلاک خیلی وسیعی نیست که خب موضوعیت بیشتری برای بیمار داشته باشه و این دوران بی‌حسی دوران در واقع اذیت کننده‌ای برای بیمار باشه. میتونیم با یک اینفیلتر ساده به همراه تکمیلی پالاتال که یک میزان کمی از ماده بی‌حسی رو در پالاتال تزریق بکنیم که دندان به صورت راحت و بدون درد برای بیمار خارج بشه. معمولا این تکنیک بی‌حسی هستش که 99% موارد کافی و برای بیماران خوشایند هست، از این لحاظ که درد در واقع خاصی رو احساس نمی کنن و نیاز هم نیستش که ما در واقع بی‌حسی تکمیلی مثل PDL یا بی‌حسی های دیگری رو تزریق بکنیم.
آیا تو نکته ای که هست اینه که زمانی که ما اونجا یک التهابی داریم، یک پریکرونیتی داریم، آیا مجاز هستیم که در همون زمان دندان رو خارج بکنیم، دندان عقل رو؟
ببینید، این یک موضوع چالش برانگیز هست که نیاز به بررسی و معاینه دقیق داره. اکثر مواقعی که ما مشاهده می‌کنیم پریکورونیت در حالت مایلد هست، خیلی به سمت سیویر شدن و حالت التهاب اعضاهای صورتی مختلف برخورد نداریم و اگر هم داشته باشیم تنها کنترو آنتیکاسیونی که برای کشیدن دندان عقل در واقع مندیبل میتونه وجود داشته باشه پریکورونیتی هستش که بیمار رو داره آزار میده و شدید هست، که خب تو اینجور موارد ما اگر دندان عقل مندیبل رو بکشیم این پریکورونیت میتونه باقی بمونه، التیام زیرتر ایجاد کنه، التهاب بیشتر و موربیدیتی بیشتری برای بیمارمون داشته باشه. تو اینجور موارد در واقع پریکورونیت متوسط تا شدید ما باید دندان عقل مقابل اگر در اوکلوژن هست رو خارج بکنیم که ترومای ناشی که منجر به پریکورونیت شده رو از بین ببره و بعد از گذشت مدت زمان 2 تا 3 هفته که التهاب سرکوب شد، بهداشت در اون ناحیه رعایت شد و پریکورونیت به حالت مایلتری در اومد، بیاییم و دندان عقل مندیبل رو خارج بکنیم. این روش میتونه در اکثر مواقع برای پریکورونیت کارساز باشه. اما پریکورونیتی که خیلی ضعیف هست، خیلی التهاب کوچکی وجود داره و بیمار هم تریسموس شدیدی نداره و دسترسی به ناحیه مناسب هست، میتونه همزمان دندان عقل دو فک در یک سمت خارج بشه و در واقع این کمک کننده باشه برای بیمار که تو یک مرحله جراحی و التهاب یک سمت دهان بگذره بعد از 1 تا 2 هفته و بعد بتونه به زندگی عادی برگرده. دوره درمان رو در مجموع کوتاه‌تر می‌کنه تو این موارد.
درست. آیا تو یه بحثی که هست استفاده از داروهاست در این زمان؟ یعنی که فرد با پریکورنید یا هر گونه التهاب دیگه در اون ناحیه مواجه هست، مراجعه کرده، جدای از این صحبتایی که کردیم، آیا نیازی هست که همکاران آنتی بیوتیک تراپی برای این بیماران انجام بدن قبل از جراحی؟
ببینید، موضوع اصلی که در واقع به نظر من خیلی مهمه که بهش نگاه بشه این هستش که ما تجویز آنتی بیوتیک رو به صورت پیشگیرانه در خیلی از موارد نیاز نداریم و یه سری از موارد خاص هستش که نیاز به آنتی بیوتیک تراپی داره. مثلا ما یک پریکورنیت مایل وقتی داشته باشیم و دندان عامل خارج بشه، ترومای ناشی از در واقع دندان عقل مقابل رو نداشته باشیم، خب انتظار داریم که این التهاب یک در واقع علیتی واسش هست دیگه. این علت رو که حذف بکنیم قاعدتا باید کاهش پیدا کنه و بیمار بدون مشکل دوره درمان رو طی بکنه. اما مواردی هستش که ما حالت عفونی داریم تو ناحیه، یعنی ترشح چرک داریم، دبری ها در اون ناحیه منجر به تجمع میکروبی زیادی شدن که میتونه چرکزا باشه، بیمار درد، حالت ملیز و در واقع حالت تب داره، همه اینها در کنار هم میتونه یک عفونت رو شکل بده و صرف دیدن یک التهاب ما نباید لزوما به آنتی بیوتیک تراپی بپردازیم. توی پریکورنیت های مایلد تو مودریت معمولا شستشو و بهداشت دهان و دهانشویی میتونه کمک کننده باشه و بعد اگر درجه التهاب بالاتر رفت و به یک ناحیه عفونی تبدیل شد و درگیری فضاهای صورتی، خب حالا میتونه آنتی بیوتیک های مختلفی مثل کلیندامایسین اضافه بشه که کمک کنه به اینکه ناحیه از حالت عفونی خارج بشه و التهاب کم بشه و بتونیم ما جراحی رو به صورت معمول انجام بدیم.
درسته. آیا تو یه نکته که خیلی از همکاران براشون سوال هست این هستش که خب چند سالی بود که یک سری مطالب رایج شده بود در رابطه با استفاده از دهانشویی کلورهکسیدین قبل از اینکه بیمار عمل جراحی براش صورت بگیره. آیا امروز هم توصیه میشه بچون این کاری و اثر مثبتی داره؟
ببینید، ما در ناحیه دهان یک جراحی کلین کانتامینیتد داریم انجام میدیم در واقع جراحی دندان عقل نهفته. یعنی حالت کلین نیست کاملا و خب مواردی که ما کمک میکنه به ما که در واقع لود میکروبی رو کاهش بدیم استفاده از کلورهکسیدین هست و در سالهای مختلف هم خب مطالعات مختلفی روی این موضوع انجام شده رو فلور میکروبی دهان به صورت این ویو یا این ویترو که نتایج متفاوتی رو داره. خب هنوز هم در واقع در این موضوع بین محققین یک کنتروورسی وجود داره. برخی از محققین حتی اعتقاد دارن که ما شستشو با یک حواق دهانشویی معمول میتونه لود میکروبی رو کاهش بده، لزومی به استفاده از کلورهکسیدین نیست. اما خب برخی دیگه هم اعتقاد دارن که کلورهکسیدین با توجه به خاصیت ضد میکروبی که داره میتونه کمک کنه که این لود خیلی پایین تر بره و احتمال عفونت های موضعی به دلیل جراحی رو کاهش بده. ولی در مجموع نیاز به استفاده طولانی مدت کلورهکسیدین قبل از جراحی نیست. اگر ما پریکورنیتی نداریم و التهابی نداریم که بخوایم با کلورهکسیدین کنترلش بکنیم و لود میکروبی رو بسیار پایین بیاریم، صرفا قبل از شروع جراحی به صورت موضعی استفاده کردن از کلورهکسیدین میتونه کمک کننده باشه.
درسته. آیتور اگر موافق باشین تا اینجای گفتگومون رو داشته باشیم، تا تقریبا بحث خوبی رو رفتیم و انشالله اگر موافق باشین یک برنامه دیگر مجدد مزاحم شما بشیم در رابطه با تکنیک های جراحی دندان عقل، انشالله در برنامه های آینده با شما گفتگو داشته باشیم.
انشالله در خدمتتون هستم.
سلامت باشم. بسیار سپاسگزارم از اینکه توضیحات بسیار ارزشمند و نکات بسیار مهمی رو امشب برای ما بازگو کردین.
بزرگواری.
سلامت باشید. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم دیگه بریم بخش بعدی برنامه ما رو بشنویم، 100 گام تا رزیدنتی.
100 گام تا رزیدنتی.
سلام، شب شما بخیر باشه. من دکتر مریم کیان، رزیدنت روانپزشکی، در برنامه سپهر دانش با بخش 100 گام تا رزیدنتی در خدمت شما هستم. تا آزمون رزیدنتی هر شب رو با مرور سوالات مهم و پرتکرار دروس ادامه میدیم. در ماهای اخیر دروس نورولوژی، روانپزشکی، درماتولوژی، ژنیکولوژی و مامایی درس زنان، اورولوژی، ارتوپدی و جراحی، چشم پزشکی، پاتولوژی و ریه رو با هم مرور کردیم. برای مطالعه بیشتر سوالات گذشته میتونید به سایت ایران صدا قسمت آرشیو مراجعه بکنید. امشب رو هم میپردازیم به نکات درس اطفال و سؤال اول. کدام یک از این موارد برای کاهش سرفه ناشی از سرماخوردگی در یک کودک 2 ساله به شکل خوراکی تجویز میشه؟ گزینه اول ویتامین C، گزینه دوم ویتامین D، گزینه سوم روی و گزینه چهارم تجویز عسل. سرفه رو با اقدامات بی ضرر خانگی یا درمانهای غیر دارویی میتونیم تسکین بدیم که شامل مصرف مایعات بیشتر، قطره کلورسدیم بینی و تمیز کردن مکرر بینی، آب لیمو به همراه عسل در اطفال بالای 2 سال و قطع تماس با محرک‌های تنفسی مثل دود سیگار هستش. در صورت داشتن ویز در معاینه تنفسی به مدت 5 روز باید برونکودیلاتور استنشاقی یا سالبوتامول تجویز بشه. در صورتی که سرفه بیشتر از 14 روز ادامه پیدا کنه یا بیز راجعه وجود داشته باشه، بیماری هایی مثل آسم، سل و جسم خارجی باید رول اوت بشه. با توجه به این توضیحات، موردی که برای کاهش سرفه ناشی از سرماخوردگی در یک کودک 2 ساله به شکل خوراکی تجویز میشه، گزینه 4 تجویز عسل هستش. دومین سوال و نکته دوم، شیرخواره 11 ماهه‌ای با وزن 10 کیلوگرم به دلیل اسهال از 4 روز قبل به مرکز بهداشتی درمانی آورده شده. در معاینه بیقرار و تحریک پذیره، با ولع آب می نوشه و فرو رفتگی چشم ها رو داره. در نیشگون پوستی هم خیلی آهسته به حالت طبیعی برمی گرده. اقدام درمانی صحیح بر اساس دستورالعمل مانا کدام گزینه است؟ گزینه اول تجویز 1 لیتر ORS طی 6 ساعت، گزینه دوم تجویز 750 سیسی از ORS طی 4 ساعت، گزینه سوم 300 سیسی نرمال سالین طی 1 ساعت و سپس 700 سیسی طی 5 ساعت بعدی، و گزینه چهارم 300 سیسی نرمال سالین طی نیم ساعت و سپس 700 سیسی طی 2.5 ساعت بعدی. از اونجایی که در کیس مورد نظر سوالمون شیرخوار با بیقراری و تحریک پذیری مراجعه کرده، با ولع آب می نوشه، فرو رفتگی چشم داره و نیشگون پوستیش آهسته به حالت طبیعی برمی گرده، دهیدریشن شدید برای بیمار مطرح می شه. از اونجایی که شیرخوار کوچکتر از 12 ماهه، ابتدا 30 سیسی پر کیجی که معادل 300 سیسی در 1 ساعت اول و سپس 70 سیسی پر کیجی که معادل 700 سیسی در 5 ساعت بعدی میشه تجویز میشه. بنابراین اقدام درمانی صحیح بر اساس دستورالعمل مانا گزینه سومه که 300 سیسی نرمال سالین طی 1 ساعت و سپس 700 سیسی طی 5 ساعت بعدی باید تجویز بشه. سومین سوال و نکته سوم، شیرخوار 9 ماهه‌ای که از 2 روز قبل دچار اسهال شده با کم آبی شدید به درمونگاه مراجعه کرده. با تلاشی که پرسنل انجام میدن قادر به رگگیری از شیرخوار نیستن و بر اساس مانا شما تصمیم به گذاشتن NG تیوب میگیرید. کدام گزینه برای مایع درمانی این شیرخوار مناسبه؟ وزن شیرخوار 8 کیلوگرمه. گزینه اول محلول ORS 80 سیسی، گزینه دوم محلول ORS 160 سیسی، گزینه سوم محلول ORS 240 سیسی و گزینه چهارم محلول ORS 120 سیسی. طبق دستورالعمل کشوری مانا، اگر امکان مایع درمانی وریدی وجود نداشته باشه، میتونیم از NG تیوب برای تجویز ORS استفاده بکنیم و در هر ساعت 20 سیسی پر کیجی محلول ORS رو به مدت 6 ساعت تجویز بکنیم. کودکو هر 1 تا 2 ساعت مجدداً ارزیابی بکنیم. اگر دهیدریشنش بعد از 3 ساعت بهتر نشد، مجدداً کودکو برای مایع درمانی وریدی ارجاع بدیم و حداقل 6 ساعت برای جبران دهیدریشن در نظر بگیریم. از اونجایی که شیرخوار مورد سوال ما 8 کیلوگرمه، مناسب ترین گزینه برای مایع درمانیش بر اساس 20 سیسی پر کیجی گزینه دوم محلول ORS 160 سیسی هستش. چهارمین سوال و نکته چهارم، برای کودک 1 ساله‌ای که با اسهال و کم آبی شدید مراجعه کرده، تشخیص وبا قرار داده شده. علاوه بر مایع درمانی، کدام درمان برای این کودک ضروریه؟ گزینه اول تجویز روی بعد از قطع استفراغ به همراه آزیترومایسین تک دوز، گزینه دوم 1 هفته سفالوسپورین خوراکی به همراه ویتامین آ تزریقی، گزینه سوم 5 روز آمینوگلیکوزید به همراه ویتامین دی تزریقی و گزینه چهارم تجویز روی به تنهایی کافیه و نیازی به تجویز آنتی بیوتیک نداره. اگر سن کودک 2 سال یا بیشتره و وبا شیوع داشته باشه، باید آنتی بیوتیک تراپی مناسب بر اساس آزیترومایسین 20 سیسی پر کیجی سینگل دوز و یا سیپروفلوکساسین 15 سیسی پر کیجی 2 نوبت در روز به مدت 3 روز انجام بشه. 4 قانون برای درمان اسهال در منزل وجود داره. قانون اول این که مایعات اضافی بدید هر مقداری که کودک میل داره. قانون دوم مکمل روی رو روزانه به مدت 10 تا 14 روز تجویز بکنید. قانون سوم تداوم تغذیه در سن کمتر از 6 ماه، تغذیه انحصاری با شیر مادر و در سنین بالاتر هر مقدار که کودک میل داره با شیر مادر تغذیه بکنه. و قانون چهارم در صورت عدم بهبودی 2 روز بعد به بیمارستان مراجعه بکنه. با توجه به این توضیحات، مناسب ترین درمان در کنار مایع درمانی گزینه اول تجویز روی بعد از قطع استفراغ و آزیترومایسین سینگل دوزه. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش صدگام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از مبحث مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال یا مانا از درس اطفال رو با هم مرور کردیم. تا شب‌های آینده و ادامه صدگام تا رزیدنتی، لحظه‌هاتون سرشار از آرامش. شب شما بخیر.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، یک بار دیگه کیس رو با هم دیگه مرور بکنیم و پیام